سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی همراه شما هستیم.
سرخط خبرها.
دونالد ترامپ تظاهر کنندگان مخالفش را ستایش کرد.
ترکیه الفیصل میگوید دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند.
وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام تهران گزینه‌های دیگری هم دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز جمعه در توییتی تظاهر کنندگان مخالف خود را به خاطر آنچه عرق ملی آنها خواند ستود. او چند ساعت پیشتر آنها را معترضان حرفه‌ای خوانده بود که از سوی رسانه‌ها تهدید شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در دست کم 8 شهر آمریکا پس از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. این اعتراض‌ها نسبت به دیدگاه‌های آقای ترامپ در زمان کارزار انتخاباتیش است که در مورد مهاجران، مسلمانان، زنان و برخی اقلیت‌های قومی همراه با اعلام حمایت برخی گروه‌های افراطی سفیدپوست مطرح شده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پلیس در شهر لس آنجلس 185 نفر را در این اعتراض‌ها بازداشت کرده است. پس از اینکه هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها روز چهارشنبه نتیجه انتخابات را پذیرفت، آقای ترامپ لحنش را نسبت به زمان مبارزات انتخاباتی معتدل کرد و گفت او رئیس جمهور تمام مردم آمریکا خواهد بود.
ترکی الفیصل، یکی از مقام‌های ارشد سابق در حکومت عربستان سعودی، میگوید دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را لغو کند، ولی باید ایران را به خاطر آنچه ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند مسئول بداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سفیر سابق در لندن و واشنگتن در سخنرانی در واشنگتن گفت سالها روی این توافق کار شده و برداشت عمومی این است که این توافق به هدف خود که توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران برای تولید سلاح‌های اتمی به مدت 15 سال است رسیده است. به گفته این مقام سعودی، فسخ این توافق به شیوه عجولانه پیامدهای پیچیده‌ای خواهد داشت. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافق هسته‌ای ایران با آمریکا نگران بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برجام را یک توافقنامه منطقی چند جانبه و بین‌المللی توصیف کرد و گفت پایبندی به آن به سود همه طرف‌ها خواهد بود. آقای ظریف روز جمعه در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت که برجام یک توافقنامه دو طرفه نیست و از همه طرف‌های امضا کننده خواست به این توافق که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده پایبند باشند. وزیر خارجه ایران با این همه گفت ایران به انجام وظایف خود بر پایه برجام متحد مانده، اما افزود متاسفانه حتی دولت کنونی ایالات متحده بخش مربوط به خود را به طور کامل اجرا نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا همواره از توافق ایران و 5+1 به عنوان توافقی بد یاد کرده و گفته بود که در صورت رئیس جمهور شدن آن را اجرا نمی کند.
معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خود را از جمله در مورد اعدام و قصاص در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد. مجید تخت‌روانچی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد ایران روش اتحادیه اروپا در وارد کردن فشار در جریان این مذاکرات را نمی‌پذیرد. به گفته آقای تخت‌روانچی احتمالاً در 2 یا 3 هفته آینده گفتگوهای سطح بالای سیاسی و اتحادیه اروپا درباره موضوعهای منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی برگزار می‌شود و در کنار این موضوعات قرار است مباحث حقوق بشری نیز مطرح شود. ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که هر 6 ماه یک بار گفتگوهایی درباره همکاری‌های دو جانبه برگزار کند.
شماری از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران اعتراض کردند. محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز گفت دفتر اتحادیه اروپا در ایران در آینده به لانه فساد و جاسوسی تبدیل می شود. اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز نیز از افتتاح دفتر اتحادیه اروپا به عنوان خطر بزرگی که جامعه را تهدید می‌کند نام برد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه ایران به تازگی اعلام کرد که اتحادیه اروپا دو نماینده خود را به سفارتخانه هلند در تهران فرستاده تا افتتاح دفتر اتحادیه اروپا را به مرحله اجرا برسانند. پیشتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز گفته بود که دستگاه قضایی ایران اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین مقصد سفرش به اروپای شرقی به پراگ پایتخت جمهوری چک آمد. محمد جواد ظریف با نخست وزیر رئیس مجلس سفلا و همچنین وزیر خارجه جمهوری چک دیدار کرد. این دیدارها در راستای ترمیم و بهبود روابط با جمهوری چک و همچنین پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه انجام شده است. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شهر پراگ از 12 سال پیش بود، اما همانند روزهای گذشته محمد جواد ظریف با پرسشی درباره انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا و تأثیر آن بر توافق اتمی مواجه شد.
برجام یک توافق بین المللی است، توافقی چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند، در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت. If there are doubts
about the implementation, then Iran will have its own options. در کنار موضوع اتمی، وزرای خارجه ایران و جمهوری چک در یک کنفرانس خبری از گسترش روابط دو جانبه تهران پراگ سخن گفتند. محمد جواد ظریف در سفر به پراگ یک هیئت اقتصادی را به همراه داشت که نشستی با همتایان چکی خود برگزار کردند. اما آنطور که برخی تحلیلگران می‌گویند، رقابت برای سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران راحت نخواهد بود، چرا که آنها رقبای قدرتمندی از سایر کشورهای اروپایی دارند. تاریخچه روابط دیپلماتیک تهران و پراگ به اولین دهه‌های قرن 20 باز می‌گردد، اما از حدود 18 سال پیش پس از آغاز به کار رادیو فردا که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است، این روابط به سردی گرایید و در نهایت به سطح کاردار کاهش یافت. برتیسلاف تورچک، کارشناس خاورمیانه از دانشگاه متروپولیتن پراگ، از آن دوران میگوید.
در زمانی که روابط سرد شد، من خبرنگار بودم و با جعفر هاشمی، آخرین سفیر ایران در پراگ، در آخرین روزهای کارش صحبت کردم. او به من گفت ما از پراگ می رویم نه فقط به خاطر اینکه رادیو اروپای آزاد به فارسی فعالیت می کند، بلکه چون شما عروسک آمریکا شده اید و این پروژه است که برای سرنگونی رژیم ایران کار می کند. و از آن زمان روابط تهران پراگ خراب شد و ما دائم از ایرانی ها می شنیدیم دلیلش این موضوع بوده است.
وقتی در سال 1383 کمال خرازی وزیر خارجه وقت به پراگ آمد و موفق به دیدار با رئیس جمهوری نشد، برخی رسانه‌های چکی نوشتند که آقای خرازی گفته است که به او توهین شده و از همین جهت هم پراگ را چند ساعت زودتر ترک کرد. اگرچه آنطور که برتیسلاف تورچک می‌گوید، تهران هم رفتار مشابهی با دیپلمات‌های چکی داشت.
زمانی بود که مثلا 10 یا 15 سال پیش معاونان وزرای دولت چک به دعوت ایران به تهران می رفتند، بعد که آنجا می رسیدند هیچ کس از آنها استقبال یا با آنها دیدار نمی کرد.
حال ایران و جمهوری چک از آغاز مسیر ارتقای سطح روابط دیپلماتیک و تعیین سفیر سخن می گویند.
و آنطور که وزیر خارجه جمهوری چک میگوید، پیشنهادهایی هم برای برطرف شدن نگرانی‌های طرف ایرانی داده شده است. لوبومیر زاورالک با تاکید بر اینکه جمهوری چک یک کشور آزاد است و نمیتوان بر فعالیت‌های رسانه‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند تأثیر گذاشت، از جزئیات این پیشنهاد گفت.
تو رشید پروبلمی تدی نا ابو سرناخ تک
ما می‌خواهیم این مشکل در هر دو طرف حل بشود و چون نمی‌توانیم در کار رادیو اروپای آزاد تأثیر بگذاریم، پیشنهاد دادیم که یک هماهنگ کننده در طرف چک باشد و این فضایی برای ایران به وجود می‌آورد که درباره مشکلاتش به ما اطلاع دهد تا بتوان موضوعها را بررسی و پیگیری و درباره آن گفتگو کرد و برای مسائلی که برای طرف ایرانی مشکل آفرین است راهی پیدا کرد. چون مثلا در موضوع سطح روابط دیپلماتیک نمی‌خواهیم این موضوع مانع راه ما شود.
از دیگر نشانه‌های تلاش مقام ارشد دیپلماسی جمهوری چک در راستای بهبود روابط، رویکرد آقای زاورالک به آینده توافق اتمی بود.
من می‌خواهم بر این موضوع تاکید کنم که ما درباره این موضوع منفعل نخواهیم بود. به عنوان عضو اتحادیه اروپا، ما بخشی از توافق اتمی هستیم و بخشی از مذاکره بودیم و از همه دلایل خوب بودن این توافق آگاهیم و از همین رو مهم است برای ما که این توافق به طور کامل اجرا شود.
اگرچه وزرای خارجه ایران و چک به صورت رسمی قطعی شدن ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک رو به سطح سفیر در اینجا اعلام نکردند، اما اونطور که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، قرار هست کاردار سفارت ایران در این ساختمون به عنوان سفیر باقی بمونه. جمهوری چک هم اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
و سری بزنیم به آمریکا. تظاهرات ضد دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا به سومین شب کشیده شد. معترضان به دونالد ترامپ در نقاط مختلف و به ویژه در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی همچنان در خیابان‌ها هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش شده که در برخی نقاط این تظاهرات به خشونت هم کشیده شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
از ایالت نیویورک تا ایالت ایلینوی و از کالیفرنیا تا اورگان در ایالت‌های موسوم به آبی و قرمز که مشخص کننده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، تظاهرات شبانه علیه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پی در پی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که تظاهرکنندگان شاهراه‌ها را بستند، شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستند و دستکم در یک شهر در ایالت اورگان آتش‌سوزی به راه انداختند و نیروهای پلیس کوشیدند تا آرامش را در خیابان‌ها برقرار کنند. اسوشیتد پرس می‌گوید که در غرب آمریکا مرکز تظاهرات اصلی با انبوه بزرگی از جمعیت در پورتلند ایالت اورگان بود که در آن هزاران تن شعار می‌دادند ما رئیس جمهوری منتخب را مردود می‌دانیم. در سان فرانسیسکو پلیس راه تلاش گروهی از تظاهرکنندگان را که قصد بستن پل معروف گولدن گیت را داشتند خونسا کرد. لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های پلیس شهری می‌گوید که دست کم 28 تن به جرم اختلال در ترافیک شهر بازداشت شدند. تظاهرات در شهرهای گوناگون پراکنده و با گروه‌های چند صد نفری و یا حتی چند ده نفری انجام می‌شود، ولی پورتلند اورگان شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بود که شعار می‌دادند ترامپ رئیس جمهوری ما نیست. در این شهر پلیس برای استقرار آرامش مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد. اسوشیتد پرس می‌گوید که در دنور کلرادو و مینیاپولیس تظاهرکنندگان به مدت کوتاهی شاهراهای اصلی را بستند، ولی از بامداد آدینه از تعداد تظاهرکنندگان کاسته شد و زندگی به حال عادی برگشت. جمهوری خواهان و طرفداران رئیس جمهوری منتخب نیز می‌گویند که تظاهرکنندگان باید به روند دموکراتیک احترام بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک پیام توییتری تظاهرات مخالفان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستگاه آن را به رسانه‌ها نسبت داده بود. ولی بامداد آدینه آقای ترامپ در تازه‌ترین پیام توییتری خود از مخالفانش ستایش کرد و گفت که آزادی بیان حق آنهاست. او بار دیگر قول داد که تلاش همه جانبه‌ای به کار خواهد برد تا اتحاد به آمریکا بازگردد. در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، رابرت دونیرو، هنرپیشه نامدار، نیز در گفتگویی با رویترز نسبت به رئیس جمهوری جدید ابراز خوشبینی کرد. رابرت دونیرو که در بیورلی هیلز با رویترز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که به باور او نیمی از مردم کشور و در بسیاری از نقاط جهان از انتخاب دونالد ترامپ به وحشت افتادند. ولی اکنون باید منتظر شد و دید که او چگونه مدیریت می‌کند. رابرت دونیرو اظهار اطمینان کرد که آقای ترامپ بهترین تلاش را به کار خواهد برد و درست عمل خواهد کرد که او و خانواده‌اش را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در آمریکا روزنامه‌ها نیز با اشاره به تداوم تظاهرات جملگی احترام به روند دموکراتیک را تاکید می‌کنند.
می‌دونید که می‌تونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. 2042022112121 شماره تماس ماست. چند پیام تلفنی بشنویم.
آقای ترامپ برجام رو پاره نمی کنن. ولی اینم بگم که هیچ کاری نمیتونن با ایران انجام بدن، نمیتونن جنگ کنن، چون میدونن ایران هم هسته‌ای داره و از ایران میترسن.
آقای خاتمی، شما چرا هر وقت یک کسی واقعیت رو میگه ناراحت میشید؟ منظورش مردم ایران نبود، منظورش حاکمیت در ایران بود.
درسته ما از رژیم اصلا دل خوشی نداریم و دوست هم نداریم به این وضعیت ادامه بده با این دیکتاتوری، ولی دوست هم نداریم که جنگی بشه و حمله کنن. ولی من فکر نمی کنم ترامپ برجام رو به هم بزنه. این دست سازمان ملل تایید شد، نمیتونه این کار کنه مگر اینکه یه نقشه‌ای بکشه، یه برنامه دیگه پیاده کنه.
میخواستم بگم دنیا فرستان لرزه در اندامشان افتاده. بابا مگه آقای ترامپ کیه؟ مگه غیر از یه آدم هست؟ یه آدم مثل همه ما میخواب بخورتون آخر زمان شده و یه آدم رئیس جمهور شده. ما بدتر از اینش هم داشتیم. چطور؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت هوای شهرهای ایران برای روز شنبه. امروز هم هوای تهران و شهرهای صنعتی به ویژه اصفهان، عراق، کرج و قزوین آلوده است. علت بروز اون هم پایداری و سکون نسبی هوا در این روزهاست که در سه روز آینده هم ادامه خواهد داشت. و اما نوار شمالی کشور شاهد کاهش نسبی دما خواهد بود. امروز دریای عمان و تنگه هرمز مواج هستند. کرمان با دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. در تهران کمینه دما 10 درجه و بیشینه دما هم 21 درجه سانتیگراده. پایتخت امروز شاهد آسمانی صاف و غبارآلود خواهد بود.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز جمعه در یک پیام توییتری تظاهر کنندگان مخالف خود را به خاطر آنچه عرق ملی آنها خواهند ستایش کرد. ترکی الفیصل از مقام‌های ارشد سابق در حکومت عربستان سعودی می‌گوید دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را لغو کند، ولی باید ایران را به خاطر آنچه ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند مسئول بداند. وزیر خارجه ایران می‌گوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام، تهران گزینه‌های دیگری هم دارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خود را از جمله در مورد اعدام، قصاص در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند. شماری از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران اعتراض کردند. ارتش عراق از کشته شدن یک فرمانده ارشد داعش در عملیات هوایی موصل خبر داد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به هیئت دولت خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز جمعه مایک پنس معاون اول خود را به عنوان ریاست تیم انتقال قدرت در کاخ سفید منصوب کرد. به همچنین سه فرزند خود را به عضویت این تیم منصوب کرده است.
به بخش بررسی مطبوعات رسیدیم که نگاهی میندازیم به روزنامه‌های چاپ صبح امروز. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های ایران هم تحولات داخلی آمریکا بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رو پیگیری می‌کنن. در این باره چی نوشتن؟
امروز روزنامه ایران در عکس یک خودش عکسی از درگیری پلیس با معترضان پس از انتخابات در برخی شهرهای آمریکا رو منتشر کرده. نوشته برای نخستین بار در تاریخ انتخاباتی آمریکا در 25 شهر به نتیجه اعلام شده اعتراض شده و این رو طغیان علیه پرزیدنت توصیف کرده. روزنامه دیگر روزنامه تعادل هست، نوشته که معترضان در شهرهای مختلف آمریکا گفتن که ترامپ، یعنی آقای ترامپ، رئیس جمهور ما نیست، به ایشون ما رأی ندادیم. البته همین روزنامه تاکید کرده بازار بورس در آمریکا تونسته بعد از شوک اولیه خودش رو پیدا بکنه و روند بهتری رو در پیش بگیره. روزنامه کیهان هم در تیتر یکی خودش نوشته که آتش فتنه 88 به دامن صاحبش افتاد و روزنامه وطن امروز با تصویری از پرچم پاره آمریکا از ایالات متحده آمریکا به عنوان ایالات متفرقه یاد کرد.
خب، روزنامه ها چه تحلیلی از تأثیر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ایران دارن؟
مهمترین موضوعی که روزنامه ها مورد توجه قرار دادن آینده برجام هست. روزنامه شهروند هم از جمله روزنامه هایی است که همین موضوع رو در تیتر یکی خودش نوشته و این پرسش رو مطرح کرده که سرانجام چه خواهد شد با انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور. البته این روزنامه از قول خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته که توافق هسته‌ای ایران یک سند چند جانبه است و باید چند کشور درباره اون مذاکره کنند. علاوه بر این روزنامه نوشته که آقای ظریف هم گفته آمریکا نمیتونه به تنهایی جام رو کنار بگذاره. روزنامه دیگری که البته یک نکته دیگر هم در روزنامه شهروند بیان شده و این که طرفداران آقای احمدی نژاد گفتن شاید با انتخاب آقای ترامپ در ایران من این که آقای خامنه‌ای برای محمود احمدی نژاد قائل شده بود برطرف بشه. روزنامه اعتماد نوشته که پیام واحدی از ایران و اروپا به آقای ترامپ رسیده مبنی بر اینکه برجام باید ادامه پیدا بکنه. و روزنامه همدلی هم نوشته که میشه از ریاست جمهوری آقای ترامپ به عنوان یک ظرفیت در ایران استفاده کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودید. بخش دوم بررسی مطبوعات امروز رو هم در طول برنامه خواهیم داشت. باز هم همراه شهرام رفیع‌زاده. پژوهشگرهای بریتانیایی و استرالیایی میگن فسیل ساده‌ای که بیش از یک دهه پیش پیدا شده بوده نخستین فسیل شناخته شده از بافت مغزی یک دایناسوره، یافته‌ای که جامعه جهانی پژوهشگرها رو به هیجان آورده. برگردان گزارشی از خبرگزاری رویترز که توسط همکارم حامد بهروان برای پخش از رادیو فردا آماده شده رو ببینید و بشنوید.
این فسیل که حدود 12 سال پیش در جنوب انگلستان در بکس هیل ساسکس پیدا شده شاید در نگاه اول فسیلی ساده باشه، اما کشف جدید پژوهشگرهایی که اون رو مطالعه کردند حکایتی دیگه داره. دکتر دیوید نورمن از دانشگاه کمبریج که این فسیل رو توسط یک میکروسکوپ الکترونی مخصوص مطالعه کرده میگه در این نمونه شگفت انگیز نه تنها مننش ها یا همون لایه‌های مستحکم محافظت کننده از بافت نرم مغز محفوظ موندند، بلکه عروق مغز و حتی مورک ها و بخشی از خود قشر مغز که در مجاورت مننش ها بوده هم کاملا قابل مشاهده‌اند. به نظر میرسه این فسیل متعلق به دایناسوری گیاهخوار به نام ایگوآنادون باشه که حدود 133 میلیون سال پیش زندگی میکرده. پژوهشگرهای مطالعه کننده این فسیل معتقدند دلیل سالم ماندن بافت مغزی که بسیار نرمه اینه که سر دایناسور بلافاصله پس از مردن در محیطی اسیدی و با اکسیژن کم مثل یک باتلاق افتاده و خواص شیمیایی این محیط باعث سفت شدن لایه‌های بسیار نرم مغز شده. به گفته دکتر نورمن که سرپرست تیم مطالعه کننده روی این فسیله، این یافته جدید تفکر قبلی که دایناسورها دارای مغزهای نسبتاً کوچکی بودند رو به چالش میکشه. در اغلب خزندگان مغز شبیه سوسیسه که توسط عروق و سینوس ها محاصره شده باشه و بافت مغزی فقط نیمی از فضای جمجمه را میگیره. اما این فسیل نشون میده که قشر مغزی به جمجمه چسبیده که میتونه نشان دهنده این باشه که برخی از دایناسورها مغز بزرگتری داشتند. با این وجود تیم دکتر نورمن میگه نمیشه یافته‌های این یک نمونه رو به تمام دایناسورها بس داد و یا در مورد هوش اونها تصمیمی گرفت، چون حتی این فسیل بسیار سالم مانده فاقد بخش اصلی مغز دایناسوره. این فسیل نادر البته نشون داده که مغز دایناسور شبیه مغز پرندگان و کروکودیل های امروزی است. حامد بهروان، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز قهرمان فصل قبل رقابت‌های NBA مطابق سنت همه ساله دیداری رو با رئیس جمهور آمریکا داشت در کاخ سفید. با توجه به اینکه کلیولند با واشنگتن ویزاردز بامداد امروز بازی داشت، مثل هر سال وقتی که تیمی قهرمان شده طوری تنظیم میشه که وقتی با واشنگتن ویزاردز بازی داره ملاقات با رئیس جمهور هم انجام بشه، که این اتفاق رخ داد و فضای فوق‌العاده مهیجی بود با توجه به اینکه شوخی‌های زیادی هم آقای اوباما مثل هر سال با برخی بازیکن‌ها انجام داد، مثلا جی آر اسمیت بازیکن تیم کلیولند که عادت داره بدون لباس تردد میکنه چون بدنش پر از خالکوبی. آقای اوباما از او تشکر کرد که لباس پوشیده در مراسم حضور داره و پیراهن باشگاه کلیولند هم با آقای اوباما اهدا شد. ضمن اینکه اعضای تیم کلیولند در کاخ سفید، چالشی که این روزها در آمریکا خیلی پرطرفداره به عنوان چالش مانکن که به صورت گروهی انجام میشه و افراد که در این چالش حضور دارند هر کسی سر جای خودش منجمد میشه، این کار رو انجام دادن در کاخ سفید و خانم میشل اوباما هم مشارکت کرد در کنار لبرون جیمز و بقیه بازیکنها چالش مانکن رو انجام دادن. اما یه خبرم از رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا و عرصه ورزش، ماگنوس کارلسن قهرمان نروژی شطرنج جهان، حدود 8 ماه پیش در مصاحبه‌ای با تلویزیون نروژ تأکید کرد که هوادار سرسخت دونالد ترامپ هست و حتی اشاره کرد به این نکته که تکه کلام‌های او رو دوست داره و اسم گذاری‌هایی که روی افراد انجام میده مورد توجهش هست. حالا دیروز در مسابقات قهرمانی جهان با سرگئی کاریاکین مسابقه رو با حرکت موسوم به حمله ترامپوفسکی آغاز کرد که کارشناسان شطرنج گفتن که این اصلا جزو شروع‌های رایج بازی‌های اون نیست و این کار انجام داده برای اعلام حمایت از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های ورزشی جهان داشت. و اشاره‌ای هم بکنیم، نتایج دیشب فوتبال در اروپا، مسابقات مقدماتی جام جهانی، فرانسه از سوئد عقب افتاد اما 2-1 برد. جمهوری چک اولین پیروزی خودش رو کسب کرد، با همین نتیجه تونست نروژ رو ببره. انگلستان با 3 گل اسکاتلند رو در دیداری حساس که همیشه این بازی خبرساز بوده از پیش رو برداشت. آلمان هم 8 گل به سان مارینو زد. سرژ گنابری بازیکن تیم وردر برمن در اولین بازی ملی خودش هتریک کرد و 3 گل از 8 گل تیم ملی آلمان رو به ثمر رسوند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا با شما هستیم.
ابتدا سرخط خبرها.
دونالد ترامپ تظاهر کنندگان مخالفش را ستود.
ترکیه الفیصل میگوید دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند.
وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام تهران گزینه‌های دیگری هم دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز جمعه در یک پیام توییتری تظاهر کنندگان مخالف خود را به خاطر آنچه عرق ملی آنها خواند ستایش کرد. او چند ساعت پیشتر آنها را معترضان حرفه‌ای خوانده بود که از سوی رسانه‌ها تأیید شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در دست کم 8 شهر آمریکا پس از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. این اعتراض‌ها نسبت به دیدگاه‌های آقای ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی‌اش است که در مورد مهاجران، مسلمانان، زنان و برخی اقلیت‌های قومی همراه با اعلام حمایت برخی گروه‌های افراطی سفیدپوست مطرح شده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پلیس در شهر لس‌آنجلس 185 نفر را در این اعتراض‌ها بازداشت کرده است. پس از اینکه هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها روز چهارشنبه نتیجه انتخابات را پذیرفت، آقای ترامپ لحنش را نسبت به زمان مبارزات انتخاباتی معتدل کرد و گفت او رئیس جمهور تمام مردم آمریکا خواهد بود.
ترکی الفیصل، یکی از مقام‌های ارشد سابق در حکومت عربستان سعودی، میگوید دونالد ترامپ نباید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را لغو کند، ولی باید ایران را به خاطر آنچه ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند مسئول بداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سفیر سابق در لندن و واشنگتن در سخنرانی در واشنگتن گفت سالها روی این توافق کار شده و برداشت عمومی این است که این توافق به هدف خود که توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران برای تولید سلاح‌های اتمی به مدت 15 سال است رسیده است. به گفته این مقام سعودی، فسخ این توافق به شیوه عجولانه پیامدهای پیچیده خواهد داشت. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافق هسته‌ای ایران با آمریکا نگران بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برجام را یک توافقنامه منطقی چند جانبه و بین‌المللی توصیف کرد و گفت پایبندی به آن به سود همه طرف‌ها خواهد بود. آقای ظریف روز جمعه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، گفت که برجام یک توافقنامه دو طرفه نیست و از همه طرف‌های امضا کننده خواست به این توافق که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده پایبند باشند. وزیر خارجه ایران با این همه گفت که ایران به انجام وظایف خود بر پایه برجام متعهد مانده، اما افزود متاسفانه حتی دولت کنونی ایالات متحده بخش مربوط به خود را به طور کامل اجرا نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا همواره از توافق ایران و 5+1 به عنوان توافقی بد یاد کرد و گفته بود که در صورت رئیس جمهور شدن آن را اجرا نمی کند.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عصر پنجشنبه از ارائه لایحه مقابله با حیوان‌آزاری به هیئت دولت خبر داد. خانم ابتکار به خبرنگاران گفت سگ‌ها جزئی از چرخه اکوسیستم محسوب می‌شوند و فوایدی دارند، اما اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. در اردیبهشت ماه سال جاری، علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری از آنچه برخورد جدی پلیس با حیوان آزارها نامید خبر داده و گفته بود انتشار تصاویر ویدئویی از آزار حیوانات در فضای مجازی مصداق خشونت است. از چندی پیش در پی انتشار تصاویری از آزار و اذیت حیوانات در برخی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه تلرسانی تلگرام، گروهی از حامیان حقوق حیوانات تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. در این تجمع‌ها تعدادی از هنرمندان هم حضور داشتند.
منابع اطلاعاتی ارتش عراق روز جمعه از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش در موصل خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، محمد شکری النعیمی، معروف به شیخ فریس که از چهره‌های ارشد شبه نظامیان داعش به شمار می‌رود، سه‌شنبه این هفته در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف در غرب موصل کشته شد. این منابع خبری از شکری النعیمی به عنوان یکی از افسران رده بالای امنیتی در حکومت صدام حسین نام بردند که بعدها به داعش پیوسته است. به گزارش CNN، گروه داعش در یک نوار ویدیویی کشته شدن این فرمانده را که به عنوان یک شهید در جهاد نامیده تایید کرده است.
تظاهرات ضد دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا به سومین شب کشیده شده. معترضان به دونالد ترامپ در نقاط مختلف و به ویژه در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی همچنان در خیابان‌ها هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش شده که در برخی نقاط این تظاهرات به خشونت هم کشیده شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
از ایالت نیویورک تا ایالت ایلینوی و از کالیفرنیا تا اورگان در ایالت‌های موسوم به آبی و قرمز که مشخص کننده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، تظاهرات شبانه علیه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پی در پی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که تظاهرکنندگان شاهراه‌ها را بستند، شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستند و دست کم در یک شهر در ایالت اورگان آتش سوزی به راه انداختند. نیروهای پلیس کوشیدند تا آرامش را در خیابان‌ها برقرار کنند. اسوسییتد پرس می‌گوید که در غرب آمریکا مرکز تظاهرات اصلی با انبوه بزرگی از جمعیت در پورتلند ایالت اورگان بود که در آن هزاران تن شعار می‌دادند ما رئیس جمهوری منتخب را مردود می‌دانیم. در سان فرانسیسکو پلیس راه تلاش گروهی از تظاهرکنندگان را که قصد بستن پل معروف گولدن گیت را داشتند خونسا کرد. لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های پلیس شهری می‌گوید که دست کم 28 تن به جرم اختلال در ترافیک شهر بازداشت شدند. تظاهرات در شهرهای گوناگون پراکنده و با گروه‌های چند صد نفری و یا حتی چند ده نفری انجام می‌شود، ولی پورتلند اورگان شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بود که شعار می‌دادند ترامپ رئیس جمهوری ما نیست. در این شهر پلیس برای استقرار آرامش مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد. اسوسییتد پرس می‌گوید که در دنور کلرادو و مینیاپولیس تظاهرکنندگان به مدت کوتاهی شاهراهای اصلی را بستند، ولی از بامداد آدینه از تعداد تظاهرکنندگان کاسته شد و زندگی به حال عادی برگشت. جمهوری خواهان و طرفداران رئیس جمهوری منتخب نیز می‌گویند که تظاهرکنندگان باید به روند دموکراتیک احترام بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک پیام توییتری تظاهرات مخالفان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستگاه آن را به رسانه‌ها نسبت داده بود. ولی بامداد آدینه آقای ترامپ در تازه‌ترین پیام توییتری خود از مخالفانش ستایش کرد و گفت که آزادی بیان حق آنهاست. او بار دیگر قول داد که تلاش همه جانبه‌ای به کار خواهد برد تا اتحاد به آمریکا بازگردد. در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، رابرت دونیرو، هنرپیشه نامدار، نیز در گفتگوی با رویترز نسبت به رئیس جمهوری جدید ابراز خوشبینی کرد. رابرت دونیرو که در بیورلی هیلز با رویترز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که به باور او نیمی از مردم کشور و در بسیاری از نقاط جهان از انتخاب دونالد ترامپ به وحشت افتادند. ولی اکنون باید منتظر شد و دید که او چگونه مدیریت می‌کند. رابرت دونیرو اظهار اطمینان کرد که آقای ترامپ بهترین تلاش را به کار خواهد برد و درست عمل خواهد کرد که او و خانواده‌اش را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در آمریکا روزنامه‌ها نیز با اشاره به تداوم تظاهرات جملگی احترام به روند دموکراتیک را تاکید می‌کنند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین مقصد سفرش به اروپای شرقی به پراگ پایتخت جمهوری چک آمد. محمد جواد ظریف با نخست وزیر، رئیس مجلس سفلا و همچنین وزیر خارجه جمهوری چک دیدار کرد. این دیدارها در راستای ترمیم و بهبود روابط با جمهوری چک و همچنین پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه انجام شده. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شهر پراگ از 12 سال پیش بود، اما همانند روزهای گذشته محمد جواد ظریف با پرسشی درباره انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا و تأثیر آن بر توافق اتمی مواجه شد.
برجام یک توافق بین المللی است، توافقی چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند، در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت.
در کنار موضوع اتمی، وزرای خارجه ایران و جمهوری چک در یک کنفرانس خبری از گسترش روابط دو جانبه تهران پراگ سخن گفتند. محمد جواد ظریف در سفر به پراگ یک هیئت اقتصادی را به همراه داشت که نشستی با همتایان چکی خود برگزار کردند. اما آنطور که برخی تحلیلگران میگویند، رقابت برای سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران راحت نخواهد بود، چرا که آنها رقبای قدرتمندی از سایر کشورهای اروپایی دارند. تاریخچه روابط دیپلماتیک تهران و پراگ به اولین دهه‌های قرن 20 باز می‌گردد، اما از حدود 18 سال پیش پس از آغاز به کار رادیو فردا که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است، این روابط به سردی گرایید و در نهایت به سطح کاردار کاهش یافت. برتیسلاف تورچک، کارشناس خاورمیانه از دانشگاه متروپولیتن پراگ، از آن دوران میگوید.
در زمانی که روابط سرد شد، من خبرنگار بودم و با جعفر هاشمی، آخرین سفیر ایران در پراگ، در آخرین روزهای کارش صحبت کردم. او به من گفت ما از پراگ می رویم نه فقط به خاطر اینکه رادیو اروپای آزاد به فارسی فعالیت می کند، بلکه چون شما عروسک آمریکا شده اید و این پروژه است که برای سرنگونی رژیم ایران کار می کند. و از آن زمان روابط تهران پراگ خراب شد و ما دائم از ایرانی ها می شنیدیم دلیلش این موضوع بوده است.
وقتی در سال 1383 کمال خرازی وزیر خارجه وقت به پراگ آمد و موفق به دیدار با رئیس جمهوری نشد، برخی رسانه‌های چکی نوشتند که آقای خرازی گفته است که به او توهین شده و از همین جهت هم پراگ را چند ساعت زودتر ترک کرد. اگرچه آنطور که برتیسلاف تورچک میگوید، تهران هم رفتار مشابهی با دیپلمات‌های چکی داشت.
زمانی بود که مثلا 10 یا 15 سال پیش معاونان وزرای دولت چک به دعوت ایران به تهران می رفتند، بعد که آنجا می رسیدند هیچ کس از آنها استقبال یا با آنها دیدار نمی کرد.
حال ایران و جمهوری چک از آغاز مسیر ارتقای سطح روابط دیپلماتیک و تعیین سفیر سخن می گویند. و آنطور که وزیر خارجه جمهوری چک می گوید، پیشنهادهایی هم برای برطرف شدن نگرانی های طرف ایرانی داده شده است. لوبومیر زاورالک با تاکید بر اینکه جمهوری چک یک کشور آزاد است و نمیتوان بر فعالیت‌های رسانه‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند تأثیر گذاشت، از جزئیات این پیشنهاد گفت.
ما می‌خواهیم این مشکل در هر دو طرف حل بشود و چون نمیتوانیم در کار رادیو اروپای آزاد تأثیر بگذاریم، پیشنهاد دادیم که یک هماهنگ کننده در طرف چک باشد و این فضایی برای ایران به وجود می آورد که درباره مشکلاتش به ما اطلاع دهد تا بتوان موضوعها را بررسی و پیگیری و درباره آن گفتگو کرد و برای مسائلی که برای طرف ایرانی مشکل آفرین است راهی پیدا کرد. چون مثلا در موضوع سطح روابط دیپلماتیک نمی خواهیم این موضوع مانع راه ما شود.
از دیگر نشانه های تلاش مقام ارشد دیپلماسی جمهوری چک در راستای بهبود روابط،
رویکرد آقای زاورالک به آینده توافق اتمی بود.
من میخواهم بر این موضوع تاکید کنم که ما درباره این موضوع منفعل نخواهیم بود. به عنوان عضو اتحادیه اروپا ما بخشی از توافق اتمی هستیم و بخشی از مذاکره بودیم و از همه دلایل خوب بودن این توافق آگاهیم و از همین رو مهم است برای ما که این توافق به طور کامل اجرا شود.
اگرچه وزرای خارجه ایران و چک به صورت رسمی قطعی شدن ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک رو به سطح سفیر در اینجا اعلام نکردند، اما اونطور که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، قرار هست کاردار سفارت ایران در این ساختمون به عنوان سفیر باقی بمونه. جمهوری چک هم اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. چند پیام تلفنی بشنویم.
احمد خاتمی تو نماز جمعه در مورد دروغ صحبت کرد که ملت دروغ نگوید. یکی به گوش این برسونه که شماها چرا از اول انقلاب تا الان به مردم دروغ گفتید. حجت الاسلام نقویان حقیقت را در تلویزیون گفت، خلع لباسش کردید. آقای منتظری حقیقت گفت، خونه‌نشینش کردید. خودتان منبع دروغ هستید. نمیخواد دیگر نصیحت مردم کنید.
میخواستم به این رئیس جمهور جدید آمریکا بگم اینقدر زیاد تون نرین، چون یک آدم نشی پشت فرمون ماشین بشینه یا باشی بره تایی دره یا با ماشین دیگه تصادف کنه خود بشه یه لاستیکش بتره، که آدم که تازه میره سر کار این کارا رو نمیکنه. که
دکتر عباسی، این دانشمند درگاه ولایت، میگویند که دلیل اصلی خشکسالی در ایران بالا بودن معصیت است. آقای عباسی، شماهایی که سالیان پیش جاری شدن سیل در اروپا را به دلیل بیهجابی و معصیت بیش از حد اروپایان دانستید، پس چگونه است که در اون مملکت این همه فحشا و فساد و معصیت هست؟
به سرخط خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز جمعه در یک پیام توییتری تظاهر کنندگان مخالف خود را به خاطر آنچه عرق ملی آنها خواند ستایش کرد. ترکی الفیصل از مقام‌های ارشد سابق در حکومت عربستان سعودی، دونالد ترامپ گفت که نباید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را لغو کند، ولی باید ایران را به خاطر آنچه وی ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند مسئول بداند. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام، تهران گزینه‌های دیگری هم دارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خود را از جمله در مورد اعدام و قصاص در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند. شماری از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران اعتراض کردند. ارتش عراق از کشته شدن یک فرمانده ارشد داعش در عملیات هوایی موصل خبر داد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به هیئت دولت خبر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز جمعه مایک پنس، معاون اول خود را به عنوان ریاست تیم انتقال قدرت در کاخ سفید منصوب کرد. به همچنین سه فرزند خود را نیز به عضویت این تیم منصوب کرده است.
در بخش دوم بررسی مطبوعات امروز به همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، به گزارش برخی از روزنامه‌ها از نامزدهای احتمالی و جدید اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ایران نگاهی می‌اندازیم. از این نامزدهای احتمالی نامی هم برده شده؟
بله، روزنامه همدلی امروز گزارش مفصلی در همین باره داره و نوشته که آقای محمدعلی پورمختار که از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی هست اعلام کرده که آقای محمد باقر قالیباف، آقای عزت‌الله زرقامی و غلامحسین الهام از جمله کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند. همزمان روزنامه همدلی نوشته که برخی دیگر از اصولگرایان مثل آقای محمد حسینی که وزیر ارشاد بود در دولت محمود احمدی نژاد، گفته آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد هم از گزینه‌های احتمالی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری هست. روزنامه همدلی نوشته که طیفی دیگر از اصولگرایان تحت عنوان رهپویان انقلاب اسلامی هم احتمال داره که الیاس نادران رو به عنوان کاندیدای خودشون معرفی کنن. هم روزنامه دیگری هم که در همین زمینه گزارشی داره روزنامه فرهیختگان هست و این روزنامه هم تأکید کرده که اصولگرایان احتمالاً با چند کاندیدا در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد.
روزنامه شهروندم یه ورقی بزنیم. این روزنامه از هشدار رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره امنیتی کردن گردشگری خبر داده. رئیس سازمان میراث فرهنگی چه هشداری داده؟
این هشداری که خانم زهرا احمدی پور داده که رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و امروز روزنامه شهروند اون رو منعکس کرده، مربوط است به نامه‌ای که انجمن صنفی تورهای گردشگری ارسال کرده بود برای مراکز و آژانس‌های مختلف و از اونها خواسته بود کسانی رو که در تاریخ 24 مهر ماه تا 10 آبان ماه به شیراز سفر کردن رو اسامیشون رو اعلام کنن. می‌خواستن در اختیار پلیس امنیت قرار بدن به دلیل تجمعی که امسال در پاسارگاد انجام شده بود. حالا خانم زهرا احمدی پور تاکید کرده که این موضوع میتونه گردشگری رو در ایران امنیتی کنه و نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده که نباید وارد چنین اقداماتی بشن دستگاه‌های مختلف.
خب ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
متشکرم.
سخنان مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه که در اون به خطوط قرمز جمهوری اسلامی درباره اعدام و قصاص اشاره شده مورد توجه تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفته که درباره اون اظهار نظر کردن. به اتفاق کیان نگاهی داریم به چند تا از اظهار نظرهای شما. فردی با نام کاربری حمید نوشته البته مقام‌های اروپایی و آمریکایی بارها و بارها ثابت کردن که بین حقوق بشر در کشورهای ما و منافعشون در کشورهای ما، یعنی غارت ثروت ملی ما در ازای حمایت از استبدادهای حاکم از منافعشون، دفاع کرده و میکنن.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا هم با نام کاربری حسین میگه که قرآن رو هم هزار جور میشه تعبیر کرد. میشه کتاب شعر و داستان باشه یا کتاب رحمت و عشق یا کتاب احکام و داعش.
بله. کاربر دیگری هم با نام کاربری توران اینطور نوشته اگر وضع بر همین منوال پیش بره سیاستمداران مماشاتگر غربی قصاص و اعدام و شلاق و چشم دروردن و قطع دست و پا رو هم نماد حقوق بشر اعلام خواهند کرد. خب البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تابستان امسال لئونارد کوئن چند روز پیش از مرگ محبوب سالهای جوانیش برای این زن در حال احتضار در نامی نوشت به زودی به تو خواهم پیوست. لئونارد کوئن به وعده خود به ماریان آیلن وفا کرد، به بانویی که منبع الهام چندین عاشقانه جاودانه که این هنرمند بود. گزارش بردی افشین رو درباره این هنرمند درگذشته بشنوید.
سه هفته پیش وقتی از آخرین اثر خودش رونمایی می کرد، لئونارد کوهن به دوستدارنش وعده داد قصد داره برای همیشه زندگی کنه.
I intend to live forever.
با همین جملات لئونارد کوهن گفته های پیش از اینش رو اصلاح کرد تا دیگران اون اظهارات رو جدی نگیرند که گفته بود آماده مرگ. با این حال انتشار یک نوشته در صفحه فیسبوک این هنرمند و ادیب کانادایی بامداد دیروز به وقت ایران قلب طرفداران پرشمارش را شکست. نوشته غیر منتظره که حکایت از این داشت لئونارد کوهن در 82 سالگی از دنیا رفته. اون هم چند روز قبل از این دوشنبه در خانه‌اش در لس آنجلس در غرب آمریکا. خانواده لئونارد کوهن جزئیات بیشتری درباره این منتشر نکردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پیغامی کوتاه تأثرش رو اینگونه ابراز کرد: آثار هیچ هنرمندی صدا و احساسی بمانند آثار لئونارد کوهن ندارد، آثاری که برای نسل ها به تنین در آمده. برای دهه ها بسیاری درباره تأثیرگذاری، اصالت و بی همتایی آثار لئونارد کوهن به حق گفتند و نوشتند. اما برنده امسال جایزه نوبل ادبی، از چهره های برجسته تاریخ موسیقی و جریانساز در فرهنگ عامه، باب دیلن آمریکایی، درباره او پیشتر گفته بود در دنیای موسیقی نوین هیچ کس به برجستگی لئونارد کوهن نیست. بسیاری لئونارد کوهن رو البته با خود باب دیلن مقایسه می کنند و این دو رو برجسته ترین ترانه سراهای تاریخ به حساب میارند. باب دیلن گفته بود موسیقی لئونارد کوهن در کنار ترانه هاش برجسته ترین نبوغ اوست. لئونارد کوهن هنرمندی بود که شعر رو به موسیقی در آورد و ترانه رو به شعر، اما خودش درباره آثارش بسیار متواضع بود. او در مصاحبه‌ای به یادموندنی و بلند 7 سال پیش با برنامه رادیوی کیو از شبکه کانادای CBC به مجری اون زمان محبوب ژان قمیشی گفته بود هیچگاه خودش رو جزء بزرگان به حساب نیاورده. لئونارد کوهن در نیمه دوم دهه 60 میلادی و از دهه 30 سالگی خودش به موسیقی به صورت جدی رو آورد. پس از یک دهه تجربه نویسندگی و انتشار 4 دفتر شعر و 1 رمان، درست 1 سال پس از اینکه نشریه باستن گلوب او رو با جیمز جویس، نویسنده آوانگارد اهل ایرلند، مقایسه کرده بود، لئونارد کوهن 49 سال پیش اولین آلبوم موسیقیش رو منتشر کرد و خیلی زود با ارائه همون آثار اولیش تونست نامش رو در صفحه بزرگان اون زمان چون باب دیلن و پول سایمن مطرح کنه. You want to travel blind and you know. لئونارد کوهن طی 5 دهه فعالیت موسیقاییش در مجموع 14 آلبوم منتشر کرده که البته ستای اون در 4 سال آخر عمرش ضبط شدند و هر 3 به ویژه آخری بسیار مورد تمجید منتقدین هنری قرار گرفتند. آخری همین آبان ماه امسال به بازار اومد، اثری که اکنون اگر به اون رجوع کنیم شاید در بیابیم که در اون پیغام‌های رمزآلود و نهفته وجود داره، پیغام‌هایی که شاید حکایت از این داشته باشند لئونارد کوهن آماده مرگ بود. I'm leaving the table. I'm out of the game. لئونارد کوهن همون جور که وعده داده بود تا ابد زنده خواهد موند در یاد و دل علاقه‌مندان بسیارش. If I ever loved you. Oh, no, no. It's a grand shame if I ever loved you.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. بعد از پایان این برنامه نسخه اینترنتی اون روی وبسایت رادیو فردا قرار میگیره و میتونید گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه رو بار دیگه ببینید. آدرس وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هست. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
من کیان منوی در ادامه این برنامه با بخش خبر همچنان همراه شما هستم.